بسم الله الرحمن الرحیم. حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود و بیان حلاوت انقطاع و خلوت و داخل شدن در این منقبت که انا جلیس و من ذکرنی و انیس و من استعنت بی، گر با همه ای چو بی منی بی همه ای، ور بی همه ای چو با منی با همه ای. این حکایت در لابلای حکایت اول مولانا، کما اینکه عادت شریفه مولانا هست که در لابلای یک داستان داستانک های دیگه رو میاره و نکات اخلاقی و اصلاحی و تربیتی جدیدی رو بیان میکنه، اینجا هم از همون داستان گریزی میزنه به داستان دیگری که در رابطه با عاقبت اندیشی و لزوم خلوت و تبتل با خدا هست. حکایت از این قراره که یک درویشی میره و در یک کوهی و غاری خلوتی با خدا داره. این خلوت معناش اون رهبانیت و ترک کلی دنیا و اینکه انسان به طور کلی از همه مسئولیت‌های اجتماعی و از همه اون کارهایی رو که به عنوان یه مسلمان و به عنوان یک مؤمن باید اونا رو تو جامعه انجام بده شانه خالی بکنه و از اینها فرار بکنه، معناش اون رهبانیتی که در امت‌های گذشته بدعت گذاری شده بود متفاوت هست. این خلوت چند روزه‌ای و انقطاع از مخلوق برای مدت کوتاه و وصل شدن با خداست. برای اینکه انسان به یه صفای درون برسه، به یه تزکیه‌ای برسه و بعد بتونه با یه انرژی مضاعف معنوی وارد جامعه بشه، بتونه اون رسالت و مسئولیتی که بر دوشش هست بهتر انجام بده. و این بوده، ما بین اکابر ما و اسلاف ما این رایج بوده. حتی در رابطه با نبی ما آمده که حبب الی الخلا، برای من خلوت گزینی با خدا محبوب گردانیده شد، یعنی الله در دلم اینو انداخت، این برای من آسان شد که من در غار حرا برم و با خدای خودم تبتل و انقطاعی داشته باشم تا اینکه آیات اولیه وحی آمد. چون برای پذیرش اون بار سنگین نبوت و وحی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این قول ثقیل و این مسئولیت بزرگ، خب یه آمادگی های روحی و معنوی میخواد. و نبی ما قبل از این که به پیامبری مبعوث بشه، خلوتی با خدا، تبتلی با خدا، یک سویی با خدا در غار حرا داشت. و بزرگان ما میفرمایند هر کسی رو که الله میخواد از او کارهای بزرگ بگیره و وجود او رو برای جامعه و انسانها مفید بکنه، در دل او این خلوت و این تبتل و یک سویی با خودش رو ابتدا میندازه، توفیق میده بهش که با خدا ساعتی از شبان و روز رو خلوت بکنه و یک سویی اختیار بکنه. در رابطه با امام الدعوه علامه ندوی رحمت الله تعالی، دکتر یوسف قرضاوی کتابچه ای رو نوشتن و تأثیراتی رو که از شخصیت ایشون گرفتن، یکی اینو بیان کردن که ایشون وقتی که به اون کشور عربی آمدن و اونجا خب کارهای دعوی، کارهای اصلاحی میکردن و ملاقات‌های با علما و بزرگان داشتن، در طول روز یه ساعتی کمتر بیشتر از همه جدا می‌شدن و یه کنجی از مسجد رو برای خودشون در نظر می‌گرفتن و شروع به ذکر و یاد الله تعالی می‌کردن. به تعبیر عزیزان اهل دعوت ما، اعمال انفرادی. میگن بزرگان دعوت ما، کسی اعمال اجتماعیش رنگی داره، دعوتش تأثیری در جامعه داره که اون بتونه ساعتی از شبان روز با خدا تبتلی و یک سویی داشته باشه. اون کسی که تبتل یک سویی با خدا نداره، اعمال اجتماعیش هم به جای اینکه نور در جامعه پخش کنه، ظلمت پخش میکنه و به جای اینکه مردم رو به خدا نزدیک کنه، از خدا دورتر میکنه. و اتفاقا اکابر بزرگان ما میگن دعوت اون فرد و فعالیت های دعوی یک انسان وقتی در جامعه میتونه مثمر ثمر باشه و باعث تغییر در جامعه بشه که او خلوت با خدا رو بیشتر دوست داشته باشه. یعنی اگر به او اختیار بدن شما بیشتر دوست داری با خدا خلوت کنی یا بری تو جامعه بیان و سخنرانی و نمیدونم تو جامعه شروع کنی به دعوت دادن، کدوم رو انتخاب میکنی؟ اون بگه آقا میل من تو همون خلوته، ولی یه مسئولیتی منو وادار میکنه، یه مجاهدهی منو وادار میکنه که این کار رو بکنم، وگرنه خودم اینو دوست دارم. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله تعالی بانی دارالعلوم دیوبند بودن، ایشون میفرمودن که اگر اون بار مسئولیتی که به دوش من هست نمی بود، دوست داشتم تو یک خلوتی، تو یک جنگلی برم که نه کسی منو بشناسه نه من کسی رو بشناسم و اونجا با خدای خودم خلوت کنم و تمام عمر خودم اینطوری بگذرونم. اما یه مسئولیت، یه رسالت منو وادار میکنه که بیام و بار این حوزه علمیه دارالعلوم دیوبند رو به دوش بکشم، برای اینکه بتونم فرزندانی رو تربیت کنم، نسلی رو پرورش بدم تا در آینده بتونن اینها از اسلام و آرمانهای بزرگ دینی اینو دفاع بکنن. و تو سفری هم که ما به هندوستان داشتیم، جالب این بود که تو هر مسجدی و تو هر مرکز دینی ما پا میگذاشتیم، یه اتاقچه‌های بسیار کوچک و در این حال بسیار ساده که هیچ تکلفی توشون نبود غیر از این که یه اتاقی بود و یه فرش کوچکی، گاهی پهن بود گاهی نبود، و اونجا نوشته بود خلوتگاه مولانا الیاس، خلوتگاه مفتی رشید احمد گنگویی، خلوتگاه نمیدونم فلان بزرگ، و این وجود داشت و از همین خلوتگاه ها بود که انقلاب ها و تحولات بزرگی در سطح جهانی به وجود آمد. لذا اینجا یه شعری رم مولانا میاره، میگه گر با همه ای چو بیمنی بی همه ای. اگه بالفرض با همه باش، یه جوری تو جامعه زندگی بکنی که تلاش کنی آدم اجتماعی باشی، کل مردم رو به دست بیاری و همه رو از خودت راضی نگه داری، بالفرض هم که تو بتونی کل جامعه رو با خودت بکنی که نمیتونی، امکان نداره انسان طوری زندگی بکنه که همه رو از خودش راضی نگه داره. ولی اگر بالفرض اینطوری زندگی بکنی و بالفرض والمحال بتونی همه جامعه رو هم با خودت همراه کنی که نمیتونی، بازم چون خدا نداری هیچی نداری. خیلی ها بودن، نمرودی بود که یه عالمی پشتش بود، لشکرها پشتش بود ولی خدا باش نبود، هیتلری بود که لشکرهای عظیم و بزرگ باش همراه بود، ناپلئونهایی بودن که لشکرهای بزرگ که منتهای لشکرشو کسی نمیتونست با چشم ببینه ولی خدا باش نبود، چه شد آخرش؟ کجا شد الان؟ چی مونده ازش؟ نه عضو بدنی، نه تار کفنی، ولی اون کسایی که طوری زندگی کردن که خدا رو داشته باشن. ور بی همه ای چو با منی با همه ای. ابتدا که انبیا حرکت خودشون رو شروع میکردن، به ظاهر بی همه میشدن، همه جامعه بهشون پشت میکرد، یه ادباری رو تجربه میکردن که همه بهشون پشت کرده، قومشون، خیششون، شهرشون، منطقهشون، دوستانشون تهمت ها می زدن، لقب های بد بهشون می دادن و ترور شخصیتی می کردن، شخصیتشون رو خورد می کردن، به ظاهر کل جامعه بهشون پشت می کرد، اما اونا همون دعوت توحید رو و همون حرکت صراط مستقیم رو ادامه می دادن. نهایت امر چی می شد؟ همینی که ابتدای بعثت به ظاهر کل جامعه بر علیهش بود، یه زمانی می دیدی یه شخصیتی شد که تمام دنیا شیفته اون شدن، الله محبت اون رو در همه دلها جا داد. به هر حال این شعر رو هم مولانا ازش استناد میکنه، میگه گر با همه ای چو بی منی بی همه ای، ور بی همه ای چو با منی با همه ای. حالا داستان رو مولانا میاره، میگه بود درویشی به کهساری مقیم، خلوت او را بود هم خواب و ندیم. یه درویشی توی کوهستانی اقامت موقتی اختیار کرده بود، عزلتی، خلوتی، تبتلی با خدا شروع کرده بود و خدا در حقیقت انیس و مونس او شده بود. چقدر قشنگه، انا جلیس و من ذکرنی. کسی که الله رو یاد میکنه، الله هم نشینشه، الله مونسشه. و این چه از این بالاتر که انسان توی خلوتی ذکر و یاد الله رو بکنه و همنشینی مثل خدا، انیسی مثل الله نصیبش بشه. دیگه از این سرمایه بزرگتر تو دنیا وجود نداره. برای همین ذوالنون مصری رحمت الله تعالی میگه من میدونم خدا منو کی یاد میکنه. گفتن خب این ادعای خیلی بزرگیه، میتونی بگی من میدونم خودم کی خدا رو یاد میکنم؟ همین که شما ادعا میکنی من میدونم خدا منو کی یاد میکنه، ادعای خیلی بزرگیه. گفت بله، من میدونم الله منو کی یاد میکنه. گفتن چطور؟ گفتن وقتی که من خدا رو یاد میکنم مطمئنن الله هم منو یاد میکنه. فذکرونی اذکرکم، الله گفته منو یاد کنید من شما رو یاد میکنم. این دو طرف است. وقتی که توفیق یاد خدا نصیبت شد، بدون که از اون طرفم خدا داره یادت میکنه، بدون که از اون برم توفیق یارت شده، بدون از اون طرفم یک کششی و یه جذب نهانی شامل حالت شده که خدا تو رو انتخاب کرده برای خلوت با خودش، گلچین کرده الله تو رو برای یاد خودش. و این خیلی زیباست، پیش هر الله تو لبیک ماست، وین دعا و درد و سوزت پیک ماست. همینی که با خدا نشستی، همین نشان از اینه که خدا هم از تو شده. من کان لله کان الله له، کسی که مال خدا بشه خدا هم مال او میشه. لذا بود درویشی به کهساری مقیم، خلوت او را بود هم خواب و ندیم. چون ز خالق میرسید او را شمول، بود از انفاس مرد و زن ملول. چون از طرف الله تعالی یه سکونی، یه تمانینتی، آرامشی، می محبتی به تعبیر نصیب شده بود، از انفاس خلائق اون گریزان بود، از زن و مرد این زمانه ملول بود و با خدا خلوتی داشت. همچنان که سهل شد ما را حدر، سهل شد هر قوم دیگر را سفر. مولانا میگه ببینید وقتی الله تعالی یه فردی رو برای یه کاری میخواد قبول کنه، اون مسیر رو براش هموار میکنه. برای همینه که گاهی وقتا میبینید صعبترین کارها، سختترین کارها که از نظر ما خیلی مشکله، برای یکی دیگه خیلی آسان جلوه میکنه. من یه وقتی که یه راننده ای رو میبینم که صبح تا شب تو جاده ها هست، حتی تصورش من اذیت میکنه. چطور همش تو جاده است، همش پشت فرمان نشسته و همش در حقیقت از شهری به شهر دیگه داره سفر میکنه؟ باز بالعکس، این اون راننده تریلی وقتی که به یه نقاش نگاه میکنه یا به یه خطاط نگاه میکنه، میگه این عجیبه، صبح تا شب توی اتاق تکراری که نه تنوعی توش نه هیچی، یه صفحه جلوش و یه رنگی و از این اتاقم در نمیاد، واقعا سخت زندگی میکنه. چطور داره زندگی میکنه اینطوری؟ حالا که اون برای او آسان شده و اون بودن تو جاده ها برای او آسان شده. برای همین در حدیث آمده اعملوا فکل میسر لما خلق له، در حدیث آمده که شما کار خودتون رو بکنید، هر امر میسر شده از اون چیزی که بر اون آفریده شده به اون داده میشه. یا کل عامل میسر لعمله، هر کننده ای کار خود رو به آسانی انجام میده. شما عمل خودتون رو انجام بدید، خدا تو همون مسیری که بخواد شما رو رشد بده، همون مسیر رو براتون هموار میکنه. برای همین میگه همچنان که سهل شد ما را حذر، برای ما اقامت و بودن در خانه آسانه. سهل شد هر قوم دیگر را سفر، باز برای قوم دیگر هست که سفر همینقدر آسانه، بودن تو خانه و محل اقامت برای سخته. آنچنان که عاشقی بر سروری، عاشق استان خواجه بر آهنگری. یکی رو میبینی که علاقه داره با وجود همه دغدغه‌ها، با وجود همه استرس ها و فشار های روحی و تهدید ها عاشق در حقیقت ریاسته، عاشق پست و مقامه. حالا که این پست و مقام خیلی وقتا آرام ازش میگیره، راحت ازش میگیره، هستن رقیبایی که صبح تا شب براش توته چینی میکنن، دنبال بدنام کردنش هستن، حتی دنبال ترورش هستن، دنبال تخریبش هستن، و این همه اینا رو به جون میخره، همون میز و کرسی رو چسبیده و به قول من ولش هم نمیکنه. یکی دیگه به این نگاه میکنه میگه وای چش این، نمیبینی این همه درد سر داره این ریاست، نمیبینی این همه درد سر داره این پست و مقام، چرا انقدر این طالب اینه؟ باز یکی دیگه میبینی که عاشق آهنگریه، دود پتک تفت کوره آهنگری سخته، ولی اون عاشق همونه، اونو دوست داره چون براش آسان شده. بنابراین میگه آنچنان که عاشقی بر سروری، عاشق استان خواجه بر آهنگری. هر کسی را بهر کاری ساختن، میل آن را در دلش انداختن. میگه هر کسی رو که الله برای یک کار بخواد و او رو برای او کار بسازه، میل همون کار رو هم تو دلش میندازه. یه شخصیت خیلی خوب و خیلی مخلص بود کنار استاد ما حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی، بهش میگفتن میر، میر مخفف همون امیره دیگه، لقبش اینطوری شده بود. این از جوانیش اومده بود در حالی که محاسنش کاملا سیاه بود کنار استاد، حتی خدمت ایشون رو بکنه و اون علمش رو نشر بده. اکثر سخنرانی های مولانا رو ایشون به صورت کتاب در آورده بود و این کتاب ها به زبان های رایج و متداول دنیا ترجمه شده بود و به همه دنیا پخش شده بود و کاست میگرفت از حضرت اون زمان، صدایشون رو ضبط میکرد، اینا رو پخش میکرد با یه عشقی. واقعا این همه این کارا رو میکرد بدون هیچ چشم داشتی، بدون که حتی تومنی حقوق بگیره، ولی الله تعالی اینو اینطوری قبول کرده بود. تو حدیث هم آمده، شیخ الحدیث مولا زکریا میگه انسان وقتی میمیره عمل منقطع، نامه عمل بسته، مگر از سه تا شخص. یکی این که فرزند صالحی داره که بعد از وفاتش خوب تربیتش کرده، حالا این بچه صالح نامه عملش رو باز میذاره. دو، علمی که مردم ازش بهره میبرند. خود عالم مرده، حالا اون سخنرانیاش، اون کتاباش، اون شاگردایی که تربیت کرده، اون مراکز دینی که اون در حقیقت اونها رو افتتاح کرده، اونا داره کار میکنه، اونا تو جامعه هنوز داره چیزایی رو پخش میکنه، اگرچه خود عالم رفته اما نامه عملش بازه. در ذیل این حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا می نویسه یه فرد عالم نیست اما تلاش میکنه علم عالم رو تو جامعه نشر کنه، خدمات یک عالم رو تو جامعه جهانی کنه، داره یه زمینه فراهم میکنه، یه بستری رو درست میکنه که علم این عالم تو جامعه پخش بشه. این هم در این حدیث داخله. تا زمانی که علم این عالم تو جامعه نشر میشه، اون کسایی که در نشر این علم سهم داشتن، نامه عمل اونام باز، خودش هم عالم نیست اما چون این زمینه رو برای عالم فراهم کرده، الله تعالی کنار عالم اون رو هم میده. برحال این رو هم الله تعالی توفیق داده بود کنار حضرت استاد زندگیش اینطوری بگذرن. خودش یه خاطره قشنگ تعریف میکرد، برای این دارم میگم که هر کاری رو که الله تعالی برای اون انسان رو ساخته، میل او رو در دل میندازه. ایشون خودش در هندوستان نظامی بودن، یعنی به تعبیر ما شما درجدار بودن. میگه یه زمانی توی خانه عبادی هم بودن که لازم مالی تأمین بودن و نیازی هم به این کار نداشتن، اما خب رفته بوده دیگه، به هر حال شوق به عنوان شوق تو همین مسیر در حقیقت کارهای نظامی. میگه یه مدتی که بودم ول کردم، اصلا علت خاصی هم نداشت، کلا استفاده آمدم بیرون. یه علاقه بسیار خاصی هم به علما و مجالس علما و عرفا داشتم و از طرفی ترسی هم داشتم. چرا؟ چون معمولا هر عالمی که منطقه ما میامد، هر عارفی که میامد، من نمیفتم دیدنش، معمولا تو همون گفتگوی اولی ازم سوال میکرد به به اسمتون چیه؟ میگفتم فلان. به به اهل کجا هستی؟ میگفتم فلان. سوال سوم یا چهارم عموما این بود که شغلت چیه؟ خب منم که شغلی نداشتم، که از همون کار نظامی هم استفاده داده بودم. بعد تا من میگفتم که شغلی ندارم، از اون طرف شروع میشد نصیحت کردن که آقا شغلی بگیر، کاری بگیر، بالاخره باید یه آدم مرد باید یه حرفه شغلی داشته باشه. برای همین میگه همیشه تو دلم یه استرسی بود که آقا الان من برم اونجا سال سوم چهارم همینه، منم جوابی ندارم چیکار باید بکنم. این بود تا اینکه حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی میگه منطقه ما اومد. من رفتم اون زمان، میگه خیلی شهرت آنچنانی نداشت ولی در این حال عارفی بود و من دوست داشتم ایشونو ببینم. تو دلم هم این چیز بود که الان برم اونجا این سوالو بکنم چی بگم، خجالت میکشم تو جمع. میگه رفتم پیش استاد دیگه طبق معمول، به به اسمت چیه؟ گفتم فلان. از کجا هستی؟ فلان. یالا نگه یالا نگه. اتفاقا استاد میگه گفت که شغلتون چیه؟ من گفتم که حقیقتا دنبال شغلی هست، داشتم توجیه میکردم دنبال شغلی هستم و کاری من قبلا کار نظامی میکردم، استفاده دادم، الان کار خاصی ندارم، خونه کتاب بزرگا رو میخونم و اینا رو در حقیقت گلچین میکنم و در کنار اولم. یک دفعه میگه گفت بابا تا بدانی هر کرا یزدان بخوان، از همه کار جهان بیکار من. آفرین، بیا تو بغلم. میگه من تو چوب کردم چی شد؟ برخلاف اون تصور من، میگه مولانا آغوش رو باز که این شعر رو خوان، تا بدانی هر کرا یزدان بخوان، از همه کار جهان بیکار کرد. الله اون کسی رو که بخواد برای خودش و برای خدمت دین خودش گلچین بکنه، اون رو از همه کار جهان بیمیل میکنه. بیا تو بیا کنار من باش، الله از تو کار میگیره برای دین خودش. همینی که دلت به هیچ چیه دنیا نمیچسبه، همین نشانه اینه که الله از تو میخواد خدمتهای دینی بزرگ بگیره. میگه همین شد که من خدمت مولانا آمدم و حتی ایشون ازدواج نکرد. بارها به ایشون میگفتم خب شما برحال ازدواج بکنید، میگم نه، من نیاز مبرمی برای ازدواج برای خودم نمیبینم که به حرام گرفتار بشم. و از طرف دیگه خب اون مسئولیتهای ازدواج باعث میشه که من خدمت شما رو خوب نتونم بکنم. بنابراین من میخوام که زندگیمو کنار شما باشم، کنار شما فوت کنم، با شما حشر بشم و این خدمت دینی شما رو تو جامعه نشر بدم. همین شد که حضرت استاد که وفات کردن، چند ماه بعد ایشون هم وفات کرد و امروز قبرش کنار قبر مولانا است. این همینه، الله تعالی داعیه همین رو، میل همین رو تو دلش انداخته، الله قبولش کرده. تا بدانی هر که را یزدان بخوان، از همه کار جهان بیکار من. این معنیش این نیست که ما کار و شغلمون رو ویل کنیم، نه، الله خودش وقتی بخواد این داعیه و انگیزه رو خود الله ایجاد میکنه. ما لازم نیست دستی دستی خودمون رو، چون دنیا هم لازمه، دنیایی که معین دین انسان باشه، دنیایی که انسان رو بیفکر کنه تا انسان بتونه بهتر به عبادتش، بندگیش و خدمت دین برسه، این دنیا اصلا دنیا نیست، این عین دینه. ولی بعضی افراد رو الله تعالی اینطوری میکنه، تو دلشون میندازه و اونا رو خالصانه برای دین خودش میخواد. اون دست الله. هر کسی را بهر کاری ساختن، اینا رو برای این شعر گفتن، هر کسی را بهر کاری ساختن، میل آن را در دلش انداختن. میل همون کار رو الله تعالی در دلش میندازه. دست و پا بی میل جنبان کی شود، خار و خس بی آب و بادی کی رود. مولانا میگه ببین، همونطوری که یه خس و دست و پای انسان حرکتی اگر داره، یه میلی پشتشه، یه انگیزهی پشتشه، تو دل میفته من فلان کار رو انجام بدم، دست و پا به همون سمت حرکت میکنه، حالا خوب یا بد، میلش جلوتر تو دل آمده، حالا دست و پا به همون سمت حرکت میکنه. یه خس و خاشاک که حرکت میکنه روی آب، نشانه از اینه که پشتش یه بادی، پشتش یه آبی هست که اینو داره حرکت میده. تو هم که به یه سمتی داری حرکت میکنی، حالا مثبت یا منفی، خوب یا بد، بدون یه میلی تو دلت، یه انگیزه درونی بوده پشت این که حالا تو داری تو همون مسیر استعدادت رو، توانت رو داری صرف میکنی. مولانا حالا یه چیزی میگه، میگه ببین، یعنی صحبت مولانا اینه که خودت رو مختار محض نفهم که هر کار دوست دارم میکنم. نه، تو از یه طرف اختیار داری، الله تعالی برای تو حق انتخاب داده، از یک طرف اون کاری که تو میخوای بکنی رو، میل رو و انگیزه رو باید الله بده. تو کشاورزی، بذرتو میپاشی، کار خودتو میکنی، اما اونی که میرویاند و اونی که پرورش میده اون اللهه، اونو نباید فراموش کنی. برحال میگه گر ببینی میل خود سوی سما، پر دولت برگشا همچون هما. اگر دیدی الله انگیزه بالا تو دلت انداخته، الله تعالی تو رو تو مسیر انبیا، تو مسیر اولیا، تو مسیر رشدی که انبیا داشتن، استعدادت رو، توانت رو، فکرت رو، وجود و دست و پایت رو الله تعالی تو همون مسیر داره صرف میکنه، پر دولت برگشا همچون هما، مثل پرنده هما پر و بال همت رو باز کن که بخت با تو یار شده. الله تو رو خواسته، الله تو رو گلچین کرده، از این فرصت استفاده کن. وقتی میبینی الله تعالی میل اینا رو در دلت انداخته. ور ببینی میل خود سوی زمین، اگر میبینی میل تو سمت این ناسود، سمت این زمین خاکیه، شهوات این دنیا، نفسانیت این دنیا و در حقیقت پست و مقام این دنیا، شهرت طلبی این دنیا، همه استعداد و توان داره اینجا صرف میشه، نوحه میکن هیچ منشین از هنین. اگه دیدی اینطوریه الله رو فریاد بزن. اگر دیدی اینطوریه ناله ها شروع کن و از تضرع و زاری به درگاه الله تعالی یک لحظه هم نیست. خیلی بده که اون انگیزه های والا و بزرگ از تو سلب شده، اون توفیقات از تو گرفته شده و همه میل تو به سمت همین دنیا، شهوات دنیا، پست و مقام دنیا، نفسانیت دنیا، لذت جویی دنیا افتاده و همه اینا داره صرف اینا میشه. جوانیت، استعدادت، توانت، پولت، نبوغت، همه اینجا داره صرف میشه. باید نوحه کنی، باید الله رو فریاد بزنی که الله چرا توفیقات از من سلب شده، چرا این انگیزه، چرا این میل، چرا این دایی از من گرفته شده، چرا اینو تو دلم نیست، چرا این مسیر برام هموار نیست. فریاد بزن الله رو، که اگر امروز فریاد نزنی الله رو، آخرت باید فریاد بزنی در جهنم الله و اونجا فریاد زدن فایده نداره. همینجا فریاد بزن، همینجا از الله بخوان. عاقلان خود نوحه پیشین کنند، جاهلان آخر به سر بر میزنند. میگه انسان عاقل عاقبت اندیشه، انسان عاقل نوحه‌ای که بعد آخر کنه، بعد از پشیمانی ها، بعد از اینکه پل پشت سرشو خراب کرده، بعد از اینکه در حقیقت گذشتهشو به باد داده، حالا آخر کار شروع میکنه به سر زدن و گریه کردن و فلان. این کاری که جهال آخر میکنن، پشیمانی ها رو آخر ظاهر میکنن، عاقل اول میکنه. میاد با خودش میگه چرا الله توفیق از من سلب شده. یه داستان رو حضرت شیخ الحدیث مولا زکریا آورده که یه بزرگی بود، عارف بود، دوست الله بود، از طریق مزدوری و کارگری امرار معاش میکرد. یه فردی اومد دید اینجا نشسته داره ذکر الله میکنه، گفت ببین من باری دارم، بارمو میبری به خونه برسونی و مزد خوبی هم بهت میدم. اون گفت آره کارم همینه. بارو گرفت و داشت میامد، تو وسط را صدای اذان شد، اذان مغرب. این اومد گفت ببین تو منو برای این کار اجاره کردی، منم کارگرتم، اما الان داره اذان گفته میشه، الان موقع خدمت رب الاربابه، الان موقع حکم احکام الحاکمینه، الان موقع نمازه، من باید برم نمازم رو بخونم در هر حال، ولی خواستی حق با توه، عجله داری بار تو بده به یکی دیگه، منم تا اینجا آوردم هیچ، اگر نه من نمازم بخونم بعد میمینو میبرم. او دید نه، آدم به ظاهر عارف و خوبی داره میاد، برکت داره به دست اینطور فردی و برکت داره، پولم بره سر سفره اینطور فردی، قضای این بشه که این تو مسیر بندگی اینو صرف بکنه، لذا بهش گفت منتظرت میمونم. اون بزرگ رفت تو مسجد، تو مسجد که رفت شروع کرد نماز خوندن. حالا این بنده خدا بیرون در منتظر، امام اومد بیرون، مقتدی ها یکی یکی آمدن بیرون، بعد دید این نیومد، اومد تو مسجد، یه سرکی کشید اینطوری، دیدی گوشه نشسته داره عبادت میکنه. بعد بهش گفت فلانی چرا نمیای بیرون، بیا دیگه من منتظرتم. اون یه مرتبه گفت که ببین همونی که توفیق نمیده حتی پا تو داخل خانه بگذاری. به من هم داعیه ای انگیزه ای تو دلم انداخته که نمیذاره بیام بیرون. بعد او یک مرتبه بر این بی توفیقی و بر این در حقیقت میلی که به سمت دنیا داره حتی پاش نمیتونه تو مسجد بیفته، شروع کرد زار زار گریه کردن. راست میگه، راست میگه. ببین همونطوری که منو نمیذاره بیام تو، انقدر توفیق ازم سلب کرده، انگیزه درونی رو ازم گرفته، به اینم همینطور الله تعالی انگیزه داده که نمازش تموم شده اما نمیتونه از خدا و یاد خدا دل بکنه و بیاد بیرون. این میل رو الله میده. اگر این میل میبینی در تو نیست، این از تو سلب شده، قبل از اینکه آخر کار مثل جهال و نادانها به سر بزنی، پایان دنیا که برسه یه مرتبه متوجه میشی. اوه اون لحظه ای که ببینی دوست، یار، رفیق، فرزند داره رود خاک میپاشه، آخرین ابراز محبتش همینه که هی ساعت هم نگاه میکنه این تعزیه طولانی شد، این مراسم تدفین چقدر طول کشید، 10 دقیقه یه رو بیشتر واسدادم، هی تونتون داره خاکش رو میپاشه که بره. و 10 دقیقه یه رو بعد از این که تو رو دفن بکنه یه نفر هم سر قبرت نیست، تازه متوجه میشه بابا من برای اینا زندگی کردم، اینا همه رفتن، حالا من موندم به اعمالم، من موندم به ذات الله. کاش اونو راضی میکردم، کاش اعمالی میکردم که تو این قبر اینا مونس من میشدن. اونجا به سر خواهی زد، قبل از این که برای این سلب توفیقات اونجا به سر خودت بزنی و فایده ای نداره، همین دنیا وقتی میبینی توفیقات ازت سلب شده، شروع کن فریاد زدن، سجده بزن، گریه بکن، ناله بکن، یک لحظه هم از این دست بر ندار. خدای چرا توفیقات از من گرفته شده؟ چرا روزم داره شب میشه؟ تو طول روز کوچکترین خدمت دینی از من گرفته نمیشه، کوچکترین ربنا و دعایی به من نصیب نمیشه، یه درود از صبح تا حالا این زبانم برای هرچی تکان خورد یه لحظه هم سر جاش وا نستاد ولی یه درود ازش در نیومد، یه ربنا، یه آیه قرآن از صبح تا شب با پیامک های شبکه های مجازی دارم ور میرم، هی پیامک پیامک پشت هم میخونم ولی یه دونه پیام الله رو یا آیه قرآن از من توفیق سلب شده نمیتونم بخونم. چرا اینطوریه؟ شبا قبل از خواب محاسبه نفس کن، شبا قبل از خواب همون دراز کشیده 5 دقیقه بشین با خودت فکر کن از صبح تا الان چیکار کردم، چقدرشو با خدا بودم، چقدرشو برای غیر خدا فدا کردم، چند آیه قرآن خوندم، چند تا درود، چقدر وجودم برای جامعه نافع بود، دست چند نفر رو گرفتم، لبخند رو لب چند تا از بنده های خدا نشوندم، مرهم زخم چند نفر شدم، تونستم گره از زندگی چند نفر باز کنم، تونستم دل چند تا بنده خدا رو شاد کنم، و بالعکس از صبح تا الان آبروی مردم با زبانم نریختم، غیبت نکردم، تهمت نزدم، با زبانم دلی نشکستم، با دستم کسی رو آزار ندادم، حقی تلف نکردم، از صبح با خدا چطور بودم، از صبح با خلق خدا چطور بودم، چقدر غافل بودم، چقدر عابد بودم، چقدر زندگیم تو مسیر مثبت رفت، چقدر زندگیم تو مسیر منفی و علکی صرف شد. اگر میبینی زندگیت مسیر غلطی داره، اون میل و اون انگیزه های درست از سلب شده، بشین گریه کن، قبل از خواب 2 رکعت نماز توبه بخون، یکم استغفار کن، الله رو فریاد بزن، الله چرا توفیقات از من سلب شده، چرا این میل از من گرفته شده، چرا توفیق خدمت دین، توفیق عبادت و بندگی نصیب من نمیشه. گریه کن که اگر اینجا گریه نکنی، یه روزی تو خلوت قبر باید گریه کنی، یه روزی تو میدان محشر باید یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی، یا لیتنی، اونجا باید بگی ای کاش ای کاش. اونجا فایده نداره. مولانا میگه عاقلان خود نوحه ها پیشین کنند، جاهلان آخر به سر بر میزنند. ز ابتدای کار آخر را ببین، تا نباشی تو پشیمان یوم دین. از همین ابتدا آخر کار رو ببین، تا در روز جزا یوم الدین نادم و پشیمان نشی. دیدن زرگر عاقبت کار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مستعیر ترازو. یه طلافروشی میگه عاقبت اندیش بود. معمولا این کسایی که حالا یه خورده عاقبت کار رو میبینن، ته ماجرا رو میبینن، اینا تو دنیاشون هم موفقن، تو دینشون هم موفقن. اون کسایی که ولی اون کسایی که فقط لذت جویان در لحظه، همین الان خوش باشم بعدش هر چه شد شد، همین الان به قول معروف طبق تعابیر ما تایبادی ها میگه دم بچله، همین الان خوش باشم هر چه شد شد. این افراد شکست های بزرگ میخورن، هم تو دینشون هم تو دنیاشون. عاقبت رو فکر نمیکنن، چند روز بعد رو نمیبینن، فرداها رو با این رویهی که دارن زندگی میکنن نمیتونن فرداها رو پیش بینی کنن، همین الان میرن همینطوری. ولی اون کسایی که موفقن چه تو دنیاشون چه تو دینشون، از همین الان دارن فرداها رو میبینن. من با این اعمال، با این رفتار، با این سبک زندگی، با این روش زیست دارم کجا میرم؟ پایان اینا چی میشه؟ ته اینا من به کجا میرسم؟ فکر میکنم. بعد وقتی به پایان کار نگاه میکنن، الانشون مسیر خودشون رو درست میکنن، اگر کجم رفتن خودشون رو اصلاح میکنن. عاقبت اندیشی اونا رو وادار به این میکنه. حالا در رابطه با همین عاقبت اندیشی، مولانا حکایت یک زرگر رو میگه. آن یکی آمد به پیش زرگری که ترازو ده که بر سنجم زری. اومد پیش تلافروش که هم ترازو تو بده، من خورده طلا دارم میخوام وزنش بکنم. گفت خواجه رو مرا قلبیر نیست. گفت میزان ده بر این تسخر مهیست. اون گفت برو من قربیل ندارم، همون قربال ما شما. یا چی میگی ما؟ قربیل. گفت برو قربیل ندارم من. بعد گفت جناب من مسخره میکنی؟ من گفتم ترازو. گفت جاروبی ندارم در دکان. گفت بس این مداهک را بمان. باز دوباره گفت که جارو هم ندارم. گفت جناب دست برده از این مسخره بازی ها. چی میگی تو؟ من ازت چی خواستم؟ ترازو. تو میگی من قربیل ندارم، باز میگم ترازو، باز تو میگی چی ندارم؟ جارو ندارم. دست برده چی مسخره بازی رو انداختی؟ من اونو خواستم، ترازو رو خواستم، اینا چیه که میگی من ندارم؟ گفت بشنیدم سخن کر نیستم، تا نپنداری که بی معنیستم. گفت میدونم، فکر نکن آدم نفهمیم حالیم نمیشه، خوبم حالیم میشه، اما این شنیدم لک پیری مرتعش، دست لرزان جسم تو نامنتعش. گفت از اون طرف دارم نگاه میکنم که تو بدنت ارتعاش داره، لرزه داره، دست خودت نیست و اندامی ناتوان هم داری. خب وانظر تو هم قرازه خرد و مرد، دست لرزت پس بریزت زر خرد. و قیافت هم نمیخوره که تو طلاهای گنده مونده تو خونت داشتی، زر مره هایی از یه جای آوردی میخوای به اون ترازو وزن کنی. من از این دست لرزانت، از اون قامت پیر و نحیفت و از این هیکل و جسمت فهمیدم که پولدارم زیاد نیستی. اون طلا ملایی هم که خونه داری یه طلای ریز پیز و به هر حال کوچیکیه، دستتم لرزانه، خودتم آدم ضعیف و ناتوانی هستی. همه اینا باعث شد یه چیزای دیگه ای رو من ببینم که تو نمیبینی. من تجربه دارم، من آینده رو دارم میبینم، تو الان رو میبینی. میگه وز کنم برم دنبال کارم، من یه چیزای دیگه رو دارم توی ماجرا میبینم. چی اونا؟ پس بگوی خواجه جاروبی بیار، تا بجویم زر خود را در غبار. تو وقتی که طلا رو میریزی تو این ترازو میخواد وزن کنی با این درس لرزان، خب یه بخشش از اینا میریزه رو خاکا، میگه جارو بیار، جارو بیار، جارو بیار که اینو ریخ دور و بر ترازو، اینا رو با جمع کنم. این جارو که من گفتم ندارم. دو چون بروبی خاک را جمع آوری، گوییم قلبیر خواهم ای جری. خب بعد که خاکا رو با اون زر را جمع کردی، باز نیاز به چی داری؟ یه قربیل ریز داری که اینا رو قربال بکنی و زرا بمونه، خاکا بریزه. بنابراین تو تنها ترازو لازم نداری، تو کنار ترازو عاقبت اندیشی میگه چیزای دیگه هم لازم داری. مثل چی؟ قربیل. مثل چی؟ مثل یه جاروی کوچک و خوب که بتونی اینا رو جمع بکنی. من ز اول دیدم آخر را تمام، جای دیگر رو از اینجا و سلام. گو من آخر کار رو دارم میبینم، تو الان رو میبینی، میگه طلا رو وز کنم برم دنبال کارم، اما من عاقبت رو دارم میبینم. مولانا داره میگه عاقبت اندیشی خیلی چیز خوبیه. آدم یه کاری رو که میخواد انجام بده تهش رو ببینه. آقا همین پیشرفتی که اهل دنیا کردن، ژاپن کردن یا کشورهای دیگه کردن، تو هر صنعتی تو هر رشته‌ای یه علت عمدهش اینه که اونا برای خودشون چشمنداز تعریف کردن. اونا برای خودشون در حقیقت یه آینده‌ای رو ترسیم کردن. مثلا طرف آمده تو فلان صنعت خودروسازی گفته آقا ما 50 سال آینده باید به این برسیم، یا طرف تو درس خوندن خودش برای خودش برنامه زمانبندی داره، من یه ماه آینده باید به اینجا برسم. برای خودش یه چشمندازی رو در حقیقت تعریف کرده، برای خودش یه آینده‌ای رو ترسیم کرده، گام به گام داره میره جلو تا به اون برسه. ولی ما اینو نداریم، همین الان میگیم بریم جلو، تازه 6 ماه بعد یادمون میاد ما یه خروجی تو جاده کاری زدیم، آب از کجا بیاد بیرون؟ چیکار کنیم حالا؟ فقط داستان پتومت. زمستون میشه اینجا آب میگیره، آخر تو همون مهندسی که در حقیقت اومدی این خروجی رو از اینجا زدی، نباید فکر کنی که اینجا برفی میاد بارونی میاد اینو کجا بره؟ نه دیگه، اینو فکر نمی کن، همین الان بزن بره دیگه. حالا اینکه اونا الان دارن کاری رو انجام میدن، برای 50 سال آینده دارن فکر میکنن، نه آبی الان که 3 ماه بعد زمستون میاد آبشو چیکار کنیم، نه 50 سال آینده این جاده الان طوری طراحی بشه ساخته بشه که صنعت و تکنولوژی 50 سال آینده رو هم جواب بده. ما فردا میخوایم کنار این جاده طبق تکنولوژی و صنعت چند دهه بعد چیزایی رو اینجا بذاریم برای اونام جا باشه، باز نباشه که ما این آسفالتر و این جاده رو کلا تا خراب کنی چیز دیگه بذاریم. تو دینشون هم تو دنیاشون هم اونای موفقن که برای خودشون آینده نگری داشته باشن، برنامه دراز مدت داشته باشن، چشماندازهای خوب معرفی کنن برای خودشون، عاقبتها رو بسنجن و جلو برن. ما اینو نداریم. جان سوم هم اینجاست. قندم داره یک جعبه شیرینی گذاشته جلوش میزنه میخوره فلان میکنه، چی شده؟ یه داروی از تاجیکستان گفتم بعد ترکمنستان گفتم برام آوردم، فوری قند تلپ میندازه پایین. جناب چه خبره؟ مگه تو خودت داری دستی دستی خودکشی میکنی که چی؟ اونجا یه چیز آورده قند و تلپ میندازه پایین. یه آینده ای رو هم ببین. به دیابت میگه مرگ خاموش، عضو عضو بدن تو یکی یکی از بین میبره، که چی؟ یه جعبه شیرینی گذاشتی جلوت شروع کردی خوردن. اونایی که سالمن جرئت نمیکنن مثل این بخورن. آینده نگری نیست تو هیچ بحث، گناه میکنه، آیندهشو نمیبینه. آقا با این گناه من دارم به خودم، به خانوادم، به جامعه چه ضربه هایی میزنم؟ اینو نمیبینه. همین الان لذت همین الان باعث شده که اصلا چشمش کر و کور بشه، حتی فردا رو نبینه، چند ساعت بعد رو نبینه. و این گاهی وقتا لطمه های غیر قابل جبرانی رو وارد زندگی ما میکنه. خب کافیه انشالله، یا این بخش دیگرم بخونیم کوتاهه. نه کافیه، طولانی میشه شبا کوتاه. بعد فردا نشه که به یه مستحبی مشغول بشیم، فردا نماز صبحمون از دستمون بره. یه جایی یه جلسه بود، میگه جلسه مثنوی، اکثر این افراد نماز نمیخوندن، مثنوی خونم بوده چند سالم بود این جلسه رو میگه داشته. یکی میگه من رفتم اونجا دیدم اکثر اینا نمیبینم، اینا رو نه مسجد میبینم نه نماز میخونن. بعد آخر جلسه گفتم ببخشید، اون بنده خود تعریف میکنه، گفتم که شما همتون مثنوی خان عارف ماشاءالله، همتون تسلط کافی هم به مثنوی دارید، نماز چطوری نمیخونید؟ گفتم ما مثنوی میخونیم، ما نماز که نمیخونیم. هر کسی ادنن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. هر کسی طبق گمان خودش، مینی اون کسی که موسیقی داره و کنسرت داره اونم به نوعی عاشق مولاناست، اونی که تئاتر و سینماست اون هم عاشق مولاناست فیلم درست میکنه، اونی که به قول معروف ادیب ادبیات فارسی بلده، او هم دنبال مولاناست، اونی که روانشناسه، اونی که جامعه شناسه، او هم دنبال مولاناست، ولی خود مولانا میگه اکثر اینا من نمیفهمن. هر کسی از ذن خود شد یار من و از درون من. درون من چی بود؟ من از چی میخواستم از این مثنوی؟ من از این مثنوی میخواستم یه تقوایی رشد کنه، یه محبتی با خدا تشدید بشه، اضافه بشه. اونو کسی نفهمید. هر کس به همین مشغول شد، از اصل دور شد، از هدف دور شد. عزیزان، دهه ذی‌الحجه هست، ایام مبارکیه. در حدیث آمده که او عبادتی که در این دهه انجام میشه محبوب ترین عمل در نزد الله. الله تعالی انقدری که عبادت این دهه رو دوست داره، عبادت هیچ وقت دیگر رو انقدر دوست نداره. علما میگن به اعتبار روزها بهترین عبادت در نزد الله تعالی در دهه، در همین دهه ذی‌الحجه، دهه اوله. چرا؟ چون تو این روزها عرفه هست، تو این روزها عید قربان هست، تو این روزها در حقیقت حج هست، تو این ایام مناسبت های بسیار قشنگیه، تا جایی که الله بر این قسم خورده والفجر و لیال عشر، این شبهای دهگانهی که خدا بهشون قسم خورده همین هاست که ما توشون هست. الله تعالی بدون قسم هم جملهش مؤکده، نیاز به قسم نداره. من وقتی قسم خدا رو میبینم باید عرق شرم به پیشانیم بشینه. من چطور نالایقم که خدا برای اهمیت و فضیلت یه چیزی برام قسم میخوره؟ این ایام مبارک و خجسته ای از عزیزان، سعی کنید از این ایام درست استفاده بکنیم و تلاوت، دعا، صدقات، صله رحم، ارتباط ها رو با دیگر ها قشنگ کردن، اینا رو هی تمرین کنیم. انشالله که تو این دهه بهتر عمل کنیم، خصوصا تهجد ها رو. شبا زودتر بخوابیم، با این فیلم و سریال ها و با این شبکه های مجازی هی ور میریم ور میریم ور میریم، میشه ساعت یک و نیم و دو نصف شب، بعد حالا میریم نماز صبحش هم نمیتونه بلند بشه. زودتر بخوابیم و از اون ور زودتر بیدار بشیم، یه ربنایی، یه فریادی الله رو بزنیم تو این شرایط بدی که امت الان باش دست و پنجه نرم میکنه. واقعا میطلبی این ایام که ما دعا رو بیشتر کنیم، الله رو فریاد بزنیم، ببینید چی دارن به سرمون میارن، یهود و نصارا با من داره چی کار میکنن. دلا بسوز که سوز تو کارها میکنن، ناله نیمه شبی دفع صد بلا میکنن. یه ناله نیمه شبی رو الله قبول کنه، صدها بلا رو الله باش دفع میکنه. برای کل امت دعا کنیم، برای مسلمانان غزه دعا کنیم و برای خودمون تو این شرایط بعدی که الان تو ایران داریم، علاوه اقتصادی، بیکاری، تورم، رکود، یه شرایط بد، اینا همه نشانه ناراضگی الله تعالی است. چه گناهی کردیم؟ چطور بد زندگی کردیم که اینطوری شدیم؟ الله رو فریاد بزنیم، پیش الله تعالی زجه بزنیم تو این شبهای مبارک. و روزه این ایام، هر روز روزه گرفتن در این ایام برابر یک سال پیش الله تعالی اجر داره. هر روز روزه در این ایام ذی‌الحجه. و روز عرفه رو روزه گرفتن چقدر ثواب داره؟ نبی ما فرمودن از الله امید دارم که گناهان یک سال گذشته و یک سال آینده رو الله به برکت روزه عرفه الله عفو بکنه. مراد از این گناهان، گناهان صغیره هست. گناهان کبیره نیاز به توبه داره. حقوق العباد نیاز به حلالیت داره. صاحب حق باید انسان حلالیت به طلبه. لذا عزیزان از این ایام خوب استفاده بکنن. تلاوت ها رو بیشتر کنیم، درود بر رسول صلی الله علیه وسلم رو بیشتر کنیم، خواندن سیرت حضرت رسول، زندگی پیامبر تو خانه ها رو بیشتر کنیم. تجربه ثابت کرده تو اون جاهایی که سیرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مذاکره میشه، تعلیم میشه، الله آفات و بلیات رو الله تعالی از اونجا دور میکنه. سحر، جادو، جن، شیاطین، حاسدین، بدخواهان، اینا دیگه نمیتونن فضای خانواده ما رو آلوده کنن. وقتی تو خانه ما تلاوته، وقتی در خانه ما مذاکره سیرته. لذا عزیزان اینا رو تو خانه خودمون داشته باشیم و برای قربانی خود رو آماده کنیم. بله شرایط اقتصادی بده و قیمت گوشت بالا رفته، این همه قبول، اما از اون طرف رضایت الله تعالی هم چیز ارزشمندیه. حضرت ابراهیم برای رضایت الله حاضر شد چاقو به حلقوم بچهش بکشه تا الله رو راضی کنه. ما دیگه عقب نمونیم و سعی کنیم حتی الامکان انشاءالله از همین الان برای تهیه قربانی آمادگی کنیم، چه اون کسایی که براشون واجبه، اون کسایی که براشون واجب نیست، باز هم بهترین عمل در نزد الله تعالی در روز قربانی ریختن خون قربانی. من بدونم الله تعالی در روز قربانی اون عملی که الله محبوب من، مطلوب من، زیاد دوست داره ریختن خون قربانی من تو روز نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشم، این دیگه نشان از اینه که این محبت ضعف داره، این محبت کمی داره. از زنگاهی وقتا دنبال دوزراهیم، دنبال یه فتواییم که آقا ما قربانی بکنیم یا نکنیم. بله فتوا میخوای بگیری برو بگیر، شاید اللحاظ خیلی فتواها شما اصلا قربانی برات واجب نباشه، اما یه مسئله اینجا هست، ما گاهی وقتا برای رضایت نفس خودمون، برای راضی کردن خودمون موبایل میخریم 10 تومن، 15 تومن، 20 تومن. اینجا نمیام فتوا بگیریم، جانم مالوی قسطم دارم، قرضم دارم، مشکلات اقتصادی خیلی پیچیدم دارم، با وجود اینا موبایل اندروید هوشمند فلان برام واجبه یا نیست، بگیرم یا نگیرم؟ اینجا دیگه فتوا نمیگیرم، میرم چیکار میکنم؟ جناب مولوی قسط و قرض و وام و قوله و همه چیزم دارم، خانم گفته NDF بگیرم، NDF آشپزخانه برام واجبه، بگیرم یا نگیرم؟ اینجا دیگه فتوا نمیگیریم، رضایت خودم مهمه، برای رضایت خودم 10-15 تومنم خرج میکنم، رضایت خانمم مهمه، برای رضایت خانم 40-50 میلیونم NDF میکنم. یه جایی که میخوام رضایت خدا به دست بیارم اونجا دیگه فتوا بازی شروع میشه. دنبال اینم که برال خودم رو توجیه کنم و یه جورایی نفسم رو راحت کنم، بگم آقا فتوا گرفتم تمام، حتی الامکان تلاش کنید که عقب نمونه. حالا یه وقتی هست طرف میبینی واقعا نداره، شرط اقتصادی بدی داره و واقعا در توانش نیست، اینجا همین جذبه دل کافیه، در دل آرزو کنه الله ندارم، اگر میداشتم قطعا برای رضایت تو این کار رو میکردم. الله جذبه دل رو نگاه میکنه، گاهی وقتا همینی که در دل انسان این جذبه هست ولی توانشو نداره، گاهی وقتا انسان همین رو الله از انسان قبول میکنه و همین وسیله مغفرت میشه. الله توفیق عمل درودی بخونیم. لا اله الا الله الحلیم الكریم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا ربنا يا خالقنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا خالق أنفسنا، ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو. الله طریق دهه مبارکه، یا الله دهه ذی‌الحجه، بر شبهایی که تو بر اونها قسم یاد کردی، بر این شبهای دهگانه، بعد از یک جلسه دینی یا الله و بعد از یک اجتماع کوچک از خواهران و برادران که محل اجابت دعا هست، این اجتماع و این بودن مسلمان ها کنار هم دیگر، همه آثار اجابت، همه آثار نزول رحمت، همه ی الله داره دیده میشه. یا الله تو این شرایط، تو این مکان مبارک که خانه ی تو، یا الله نسبت این در و دیوار و این چهار دیواری به تو، یا الله محبت تو ما رو به این خانه کشنده. یا الله ما برای تو اینجا جمع شدیم یا الله، اسیر محبت تو، زنجیر محبت تو به پا بسته و یا الله آمدیم یا الله برای این که صاحب این خانه میزبانی کنه، صاحب این خانه برای این مهمانی که یا الله به خانه او پناهنده شده نگاه کرم کنه، فضل کنه. الله به خانه تو پناهنده شدیم ربا، و یا الله میزبان این خانه توی و همه مهمان توییم یا الله. الله کرم کن، الله فضل کن، الله نگاه کرمی بر ما بفرما، و یا الله تو یک نفر از این جمع رو گوینده رو شنونده، قاهران، برادران، هر کسی که در این جمعه، الله تو یک نفر رو محروم بر نگرده. الله فضل تو فضل عامیه یا الله، اگر در این جمع یا الله یکی باشه مقبول، یک خواهر، یک برادر مقبول باشه، الله به برکت اون یک نفر تو همه این جمع رو قبول میکنی یا الله. الله نگاه کن بر این جمع، ریش سفیدانی در این جمع، دل شکستگانی در این جمع یا الله، مسترها و کسایی که درهای دنیا به سمت اونها بسته هست در این جمع، مریضان در این جمع، حفاظ در این جمع، علما در این جمع، الله نگاه کن، یکی رو قبول کن و به برکت اون یک نفر بر همه ما رحم بفرما یا الله. یا رب این جلسه رو با وجود همه ضعف ها، کاستی ها، با وجود همه عیب ها که اقرار میکنیم سر تا پا ضعفیم، سر تا پا خطا، سر تا پا بدی، سر تا پا یا الله ضعف و یا الله بی وفایی هستیم، اما الله کرم کن و از ما قبول بفرما، کرم کن و مغفرت بفرما، کرم کن و یا الله ما رو دست خالی به خانه های ما بر نگردان. و یا رب، یا رب، قدیم مرسوم بود در مناطق ما مهمان حرمتی داشت، مهمان جایگاهی داشت، اگر مهمان پارو فرش میگذاشت میگفتن دیگه حالا با تو تسوی حسابی نداریم، حالا رو فرش مایی، حالا مهمان مایی. یا رب تو خانه تویی، روی فرش تویی، مهمان تویی، هرچه میخوایی بکن با این مهمانی که به خانه تو پناهنده شده، با این خانه ای که یا الله در او رو به روی خود باز دیده و اونجا یا الله اسیر کرده خود رو، الله هرچه تو میخوایی همون بکن یا رب، اون چی که ما لایق او هستیم با ما نکن، اون چیزی که ما شایسته او هستیم با ما نکن، الله اون چیزی که لایق ذات کریم توه، وهاب توه، ذات عظیم ودود توه، الله او رو بابا بکن یا رب، طرفت العینی ما رو به خود رها نکن، ما رو بر این نفس شوم و سر تا پا بدی رها نکن، الله تو خودت از ما قبول بفرما. الا شرایط بد و بحرانی بر امت آمده یا الله، ادهی از مسلمان ها کنار قبله اول، کنار معراجگاه نبی، کنار بیت المقدس سوزنده میشن، تک تک میشن، اطفال اونها جلوی چشمای اونها یا الله کشته میشن، زنان بیگناه اونها در اردوگاه ها و پناهگاه ها حتی ایمن نیستن. الله رحم فرما، الله مدد کن، نصرتی از جانب خود شامل آل کن یا رب. با این صهیونیسته یا الله خونخار مفسد، الله بفرست نصرت خود رو، بفرست مدد خود رو، الله مسلمانان اهل غزه رو نصرت کن، الله مسیر جهاد رو هموار کن، الله مسیر جهاد رو برای ما باز کن، الله به ما هم توفیق بده بتونیم کنار خواهران و برادران دینی خود از قبله اول، قبله شرف، قبله عزت، معراج گاه نبی مثل سلطان صلاح الدین ایوبی ما هم بجنگیم و دفاع کنیم یا الله. الله ما را هم برای جهاد در راه خود قبول بفرما، برای شهادت در راه خود قبول بفرما یا رب،
یا رب نصرت کن و مدد کن و تمام امت رو در مشرق و مغرب این زمین عرب و عجم نصرتی از جانب خود، مددی از جانب خود الله بفرست. الا در این جمع ما هر خواهر و برادری که هر حاجت دینی دنیوی مشروعی داره، الله حاجات رو برآورده کن، الله مشکلات رو الله آسان کن، الله مشکلات خانوادگی رو یا الله تبدیل به انس و الفت و مودت کن، دلها رو تو به هم نزدیک کن. و یا الله جوانانی که اسیر اعتیادن، الله تو خودت اونها رو همت ندارن همت بده و توفیق بده که از این معضل خود رو رها کنن و خلاص کنن. و یا الله رکود رو بیکاری رو یا الله جامعه ما ریشکن کن، ابواب رزق حلال رو برای جوانان ما باز کن، یا الله زمین های شغلی آبرومندانه رو برای جوانان ما مهیا کن. و یا الله تو خودت اموات ما رو، اونایی که به گردن ما حق دارن، از آبا و اجداد، مشایخ و اساتید در تربیت دینی و دنیوی ما نقش داشتن، وفات کردن، الله اونها رو مغفرت کن، الله درجات اونها رو بلند و بلند تر کن. و یا الله روح نبی ما رو از ما شاد بفرما، روح ریحانی صلات و سلامی به گنبد خضرای و بفرست، روح نبی رو از ما شاد بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.